عموما یادشون میاد که در بچگی و نوجوانی کی و چگونه دوچرخه سواری یاد گرفتن. اون بزرگترایی که میخوان به کوچیکترا دوچرخه سواری یاد بدن، وقتی نوجوان سوار دوچرخه میشه بهش میگن که به جلو نگاه نکن، به دوچرخه نگاه نکن، اون دور رو نگاه کن. اگه اون دور رو نگاه کنی و پا بزنی نمیافتی، اما اگه حواست جمع دوچرخه باشه که به پاهات نگاه کنی و به این دسته و فرمون و میله دوچرخه نگاه کنی و فکر کنی که باید حواستو معطوف بکنی به خود این دستگاه، حتما نمیتونی از این دستگاه استفاده بکنی. لازمه این که بتونی از این دستگاه استفاده کنی اصلا چشم برگرفتن از این دستگاه است. به این نگاه نکن، تو اون دور رو نگاه کن. حالا اگه یک کسی فرض کنید که دوچرخه بخواد سوار بشه و هی دقت بکنه که این زنجیر چجوری وصله به این رکاب و به چرخاب و اینجور چیزا رو بخواد دقت کنه، مثل یه مهندس دوچرخه ساز بخواد از سازوکار این دوچرخه آگاه باشه و به این توجه کنه، اصلا نمیتونه از دوچرخه استفاده کنه. حالا تو رانندگی هم همینطوره دیگه، ما میشینیم پشت ماشین و سویچ رو میچرخونیم و بیم که فکر کنیم این موتور و گاز و فرمون و کلاج و دیفرنسیال و گیربکس و اینا چجوری به هم وصل شده، یا مثلا چه فعل و انفعالات شیمیایی در درون موتور رخ میده تا انرژی ایجاد میشه، همینطوری حرکت میکنیم. اگه یه کسی موقعی که تو ماشین نشسته به جای اینکه حواسش جمع این خیابونا باشه و آدرس و اینی که کجا میخواد بره، تو این فکر باشه که الان تو این ماشینی که داره او رو میبره چه ساز و کاری اتفاق میفته، اصلا حرکت نمیتونه بکنه، یا اگه حرکت هم بکنه میزنه به یه جایی. این نکته مهمه که استفاده از خیلی چیزا مستلزم صرف نظر کردن از سوال درباره اصل وجود اونه. بنده این رو تعمیم میدم با استفاده از این مثالهایی که زدم به رابطه علم و فلسفه. در هر علمی ما موضوع اون علم رو مسلم میگیریم و به آثار اون موضوع میپردازیم، درباره خود موضوع فکر نمی کنیم. بنده اون موقعی که فیزیک میخوندم، محصل فیزیک بودم، هیچ وقت در کلاس‌های درس از استادای خودم و یا در کتابای فیزیک با این سوال مواجه نبودم که ماده چیست. یعنی این سوال فلسفی که ماده چیست در فیزیک به عنوان فیزیک مطرح نمیشه. روز اولی که ما رفتیم فیزیک بخونیم گفتن علم فیزیک بحث میکند از آثار و خواص ماده، حرارت از آثار و خواص ماده است، الکتریسته از آثار و خواص ماده است، مغناطیس همینطور، جرم و نمیدونم جاذبه و چه و چه اینا از آثار خواص ماده. اما اینکه ماده چیه، این کار فیزیکدان نیست، کار شیمیدان هم نیست، این که حیات چیه کار زیستشناس نیست. زیستشناس آثار حیات رو بررسی میکنه، اما فیلسوف میاد سوال میکنه که ماده چیه. ما در علم فیزیک هیچ وقت در این که ماده وجود داره تردید نمی کردیم، ماده رو مسلم میگرفتیم، ذهن خودمون رو هم مشغول نمی کردیم یا خسته نمی کردیم با سوال درباره حقیقت ماده. اما حرارت می دادیم، اندازه گیری می کردیم، روابط بین مثلا درجه حرارت و انبساط رو قانونش رو تحقیق می کردیم، کار فیزیکدان. وقتی رفتیم رشته فلسفه، مثلا با یه فیلسوفی مثل بارکلی آشنا شدیم، اون یه سوال جدی کرد که ماده چیه؟ ماده چیه؟ ما هر جوابی که تو فیزیک میدادیم دیدیم گفت این که ماده نمیشه. مثلا میگفتیم ماده وزن داره. دستمون که میگیریم احساس سنگینی میکنیم. بارکلی میگفت که خب این که احساسه، احساس سنگینی یه ادراکه، این از نوع حس ذهنیه. گفتیم وقتی دستمون رو تو فضا حرکت میدیم به ماده که میرسه، این دستمون متوقف میشه، یه فشاری از اون جسم به دست ما میاد. بارکلی گفتش که اینم که یه حسه، این که شما در یه جایی به آسونی رد میشید به یه نقطه‌ای که میرسید دیگه فشار احساس میکنید و رد نمیشید، حسه. هر چی ما خواستیم وجود ماده رو مستقل از ادراک ذهنیمون در عالم خارج به اون صورتی که نزد فیزیک دونا مسلمه ثابت بکنیم، بارکلی یه تشکیکی کرد. این نوع تشکیک ها که یک بحث مفصل و مفیدی است در فلسفه و به جای خودش هم ارزش داره، اگر دامنگیر فیزیکدان بشه اصلا فیزیکی به وجود نمیاد. فیزیکدان ماده رو با همون عقل عرفی مسلم میگیره، راجع بهش هم اینجور فکرها رو نمی کنه، از اونجا به بعد شروع میکنه مثل دوچرخه سوار که دور رو نگاه میکنه، به خود دوچرخه نگاه نمیکنه. شیمیدان هم همینطور، زیست شناس هم همینطور. این غفلت لازمه استفاده از هر چیز، تسلط بر یه چیز و به کارگیری اون در خیلی از موارد مستلزم اینه که در ماهیت اون و در حقیقت اون و در اصل وجود اون این نوع نگاه ها رو نکنیم. من از این بیت استون این عالمه جان غفلت از هوشیاری این جهان را آفت است چندین نوع معنا میفهمم که یه مقدارش همون اجتماعیه که عرض کردم، ناآگاهی از درون آدم ها، ناآگاهی از زمان مرگ، ناآگاهی از وقایعی که ممکنه اتفاق بیفته، فراموش کردن حوادث قبلی. یعنی این غفلت هم گذشته رو میگیره هم آینده رو، همه اینا مفیده تا یه حدیش. و اگر ما همه چیز رو میدانستیم هیچ کار نمی کردیم. استون این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پس گردد این جهان. میگوید که علم و ادراک از جنس این دنیا نیست، این از یه عالم دیگه ایه، تعلق به یک عالم بالاتری داره. اگر از یه حدی بیشتر بشه این دنیا بی مقدار میشه، این دنیا بی ارزش میشه. بنابراین نباید اندازه هوشیاری از یه حدی بگذره. اینجا هوشیاری باز عرض میکنم به معنای دانستنه. اصلا هوش در مثنوی تا اینجا که خوندیم عموماً به معنای دانستن و عقل آمده. هوشیاری آفتاب و هرس یخ، هوشیاری آب وین عالم وسخ. وسخ یعنی چرک. چطور آب چرک و میشوید و میزداید و از بین میبرد، چطور آفتاب یخ رو از بین میبره. دانستن هم همینطوره، دانستن انگیزه رو میکشه، هوشیاری آفتاب و حرص یخ. دانستن این عالم رو میشوره میبره، هوشیاری آب وین عالم وسخ. اگه آدم همه چی رو بدونه، این عالم دیگه اصلا پیش چشمش هیچ جلوه ای نمی کنه، این عالم بی معنا میشه، پوچ میشه. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد در جهان حرص و حسد. میگوید بله، یه مقداری از این دانستن به ما میرسه از اون جهان. اینم فایدهش اینه که این حرص و حسد لگام بهش زده بشه و مهار بشه. برای اینکه محدود بشه این انگیزه، و اینجا دیگه حرص و حسد رو به معنای منفی هم میتونیم بگیریم، چون صحبت از محدود کردنشه، برای اینکه حرص و حسد ما از حد طبیعی خارج نشه و بتونیم یک تعادلی ایجاد کنیم بین نفع خودمون و نفع دیگران و مصلحت‌های عمومی، یه مقداری از این آگاهی نصیب ما میشه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون قلیلش رو خدا به ما میده تا اینکه ما بتونیم تنظیم کنیم. مولانا این بیان رو در یکی از نامه‌های خودشم در مکتوبات بیان کرده. اگر این کتاب احوال دل گداخته در دسترس من بود، یه فقره از یکی از نامه‌های مولانا می‌خوندم که همین معنای مذکور در این بیت رو به زیبایی توضیح میده. اونجا که میگه که زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد در جهان حرص و حسد، این رو حالا براتون میخونم از مولانا. چند بیت میرم جلو برمیگردم. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. میگه اگر این تراوش مختصری از آگاهی و علم که از عالم بالا در اختیار ما قرار میگیره، از یه حدی بیشتر بشه، تو این دنیا حسن و عیبی دیگه باقی نمیمونه، هنر و عیبی باقی نمیمونه. یعنی همه چیز بی معنا میشه، همه چیز فرو میریزه. این خوبی و بدی و حسن و عیب و اینایی که تو این دنیا هست و اساس کار این دنیاست، اینا نتیجه اینه که این آگاهی از یه حدی بیشتر نشده. خب این بحثو که مولانا میکنه، خودش متوجه است که یک کوچه فرعی است از اون مسیر اصلی داستان. بعد برای اینکه برگرده به موضوع بحث، میگه این ندارد حد، سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. میگه بخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، پایان نداره این بحث، حدی نداره. بهتره که به همین مختصر اکتفا کنیم و برگردیم بریم از اونجایی که شروع کرده بودیم. این ندارد حد، سوی آغاز رو. آغاز ما چی بود؟ اونجایی که افتادیم توی این بحث کدوم قصه بود؟ قصه مرد مطرب، اون پیر چنگی که خیلی خوب چنگ میزد و آواز خوشی داشت و مولانا همین مقدارش رو گفت و بعد رفت توی آواز و توی چه و چه و حالا دوباره ما رو بر میگردونه با هنرمندی خودش به داستان. که قبل از این که من بقیه قصه پیر چنگی رو آغاز کنم و به قول مولانا سوی قصه مرد مطرب باز روم، این عبارت رو از کتاب گزیده مکتوبات مولانا احوال دل گداخته براتون از مولانا میخونم. در یه نامه‌ای که مولانا به کسی مینویسه، همین مضمون و مفهوم هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آبوین عالم وسخ، زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. این معنا رو با توضیح بیشتری با بیان دیگری به صورت نثر بیان میکنه. میگوید که خلقان در دریای تقدیر همچون کشتی های سرگردانند، مسخر باد پراکنده بانگ میزنی که ای کشتی این سوی بران. کشتی به حکم حال جواب میگوید که ما محکوم باد دریاییم، تا از چپ آید یا از راست، از پیش آید یا از پس. و اگر باور نمی کنی عجز خود را، ببین که صد هزار کار بی مراد تو می رود. و اگر باور نمی کنی عجز خود را، ببین که صد هزار کار بی مراد تو می رود. از دریچه عجز خود عجز همه عالم را مطالعه کن، و از دریچه عجزها قادر بر اطلاق را، یعنی خدا را مطالعه کن. اما نکته مورد نظر من این یه سطر و نیم آخر این مطلبه. زیرا شاه، اینجا اشاره به خدا میکنه، زیرا شاه هر لحظه لگام بدان میکشد تا اسب فهم کند که بر پشت او سواری است که بر سر وی لگام عجز نهاده است. میگه این اسب سوار هر چند لحظه یه بار این لگام اسبو میکشه تا این اسب بدونه که باید مهار بشه و آگاه بشه که یک کسی بر پشت او سواره. این در واقع آگاهی دادن گاه به گاه به این اسب برای ایجاد توازن و تعادل و جلوگیری از لگام گسیختگی و لجام گسیختگی لازمه. این عیناً همینه. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد در جهان حرص و حسد. برای اینکه حرص و حسد طوفانی نشه، ویران گر نشه، یه اندک ترشحی از آگاهی میرسه. اینجا مولانا تقریبا همین بیان رو میگه که زیرا شاه هر لحظه لگام بدان میکشد تا اسب فهم کند که بر پشت او سواری است که بر سر وی لگام عجز نهاده است. خب حالا میریم قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن. مطربی که از وی جهان شد پر طرب، رسته ز آوازش خیالات عجب. از نوایش مرغ دل پران شدی، و صدایش هوش جان حیران شدی. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشه گیر شد. این پیر چنگی جوان که بود، دنیا رو پر از شادی می کرد و وقتی آواز می خوند هیجانات عجیبی در دل و جان شنوندگان می رویید. دیدید دیگه وقتی یک کسی آواز خوبی می خونه، شنونده به یه عوالمی میره که شاید اون خواننده اصلا خبر نداشته باشه از اون عوالم. میروید از آواز خیالات عجب و عجیب. مطربی که از وی جهان شد پرطرب، رست از آوازش خیالات عجب. از نوایش مرغ دل پران شدی، همطور که کبوترها با آواز کبوترباز اوج میگیرن تو هوا، مرغ دل مردمم از صدای این پیر چنگی بال و پر باز میکرد و اوج میگرفت. و صدایش هوش جان حیران شدی، عقل در صدای او مبهوت میماند. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشه‌گیر شد. این جانش که مثل باز توانا بود، طوری شد که اسیر یه پشه می شد. یعنی این قدرت این که یه مگسی را هم از خودش دور کنه دیگه نداشت. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پالدم. میگه پشتش مثل پشت خمره خم شده بود، کمانی شده بود. پالدم همون پاردمه که در دیوان حافظم آمده، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. پاردم یا پالدم که مولانا اینجا آورده یک تسمه پهن چرمیه که به زین اسب وصل میکنن و میندازن پشت اسب یا مرکب که در واقع اون رو نگه بداره. یه چیز پهن زمختیه. پیرا هم که دیدید، یکی از آثار پیری همین درشت شدن موی ابرو و زمخت شدن موهای ابرو بر پشت چشم، این از آثار پیریه. میگه پشتش مثل پشت خم خم شده بود، ابروهاش که بالای چشمش بود مثل پاردم قاطر شده بود. میخواد حالا قیافه این بابا رو نقاشی کنه. گشت آواز لطیف جان فزاش، زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش. آن نوای رشک زهره آمده، همچو آواز خر پیری شده. میگه که آواز لطیف جان افزای او زشت شده بود، پیش هیچ کس هم هیچ قیمتی نداشت. لاش، حالا چه فارسی بگیریم چه عربی بگیریم، مخفف لاشی بگیریم، یعنی هیچ ارزشی دیگه نداشت. اون صوتی که زهره رب و نوع طرب در آسمان به اون صوت حسادت میکرد، آن نوای رشک زهره آمده، از اون مقام بالا به جوری ناهنجار و زشت شده بود که مثل آواز خر پیری شده بود. خب باز مولانا اینجا یه نصیحت اخلاقی میکنه. خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، یا ناخش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. میگه دنیا همینه دیگه، هر خوشی یه روزی هست یه روزی نیست، هر خوشی به ناخوشی مبدل میشه، هر زیبایی به زشتی مبدل میشه. بعضی وقتا این خانوم ها یا آقایون سال خورده، مخصوصا خانوم ها، عکسای جوونی خودشونو نشون بچه ها و نوه های خودشون که میدن، اینا باورشون نمیشه که مثلا این پیرزنی که حالا اینطور هزار چین و چروک تو صورتشه و قدش خم شده و اینطور از زیبایی افتاده، یه روزی انقدر زیبا و با طراوت بوده. ولی دیدن این عکسا فایدهش اینه که به خود اونا هم یادآوری کنه که چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. این بلا سر شما هم میاد. خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. هر سقفی که برافراشته میشه یه روزی خراب میشه و با کف اتاق یکسان میشه. مفرش یعنی همون فرشی که پهن میکنن، ما میگیم مفرش. حالا میگه این سقفای بلند که برافراشته میشه، اینا سرنوشت همشون اینه که یه روزی فرو میریزه و با خاک یکسان میشه. یک دو بیت عربی هست معروفه و خیلی برای تنبه مفیده، به این صورت که قلیل عمرنا فی دار دنیا و منزلنا الی دار العقابی، له ملک ینادی کل یوم لدول الموت و ابنول الخرابی. شعر بسیار خوش معنا و خوش مضمونیه و خیلی آگاه کننده که عمر ما تو این دار دنیا زیاد نیست، منزل ما هم سرمنزل ما همون سرای آخرت دارالعقاب. خدا یه فرشته ای داره، به قول شاعر فرشته ایست بر این بام لاجوردندود، یه فرشته ای اون بالا هست که این مرتباً داره ندا سر میده، لهو ملکون ینادی کل یوم، دائماً هر روز این ندا سر میده و فریاد میزنه. چی میگه؟ میگه لدو للموت و ابنو للخرابی، میگه بذارید برای مردن، بسازید برای خراب شدن، بسازید برای ویرانی، بذارید برای مردن. شما وقتی این آمبولانس ها رو میبینید که مادرها رو دارن میبرن به زایشگاه که بچه ها به دنیا بیان، یاد اون آمبولانس های بیفتید که دارن بچه های 60-70 سال پیش رو میبرن به سمت گورستان. تفاوتشون فقط اینه که اون آمبولانس های اولی آژیر میکشن چون مادره درد میکشه. البته این حرف ها مال قدیم بود، حالا که دیگه همه چیزو کامپیوتری تنظیم میکنن دیگه. بله، خیلی مادرها با خیال راحت بالا میشن میرن و از 10 روز پیش هم میدونن که چه روزی باید برن، چه ساعتی بچه‌شون رو به دنیا بیارن. ولی حالا این آمبولانسایی که میره بچه‌ها رو میاره، با اون شادیایی که پدر و مادرها پشت در اتاق زایمان میکنن توی زایشگاه ها، این یادآور اون قصه هایی باشه و اون گریه هایی باشه که میکنن موقعی که آدم ها از دنیا میرن. لدول الموت یعنی بدونید که بعد از هر تولدی یه مرگ هست. و ابنول الخرابی، هر کی هم که داره یه چیزی رو میسازه بدونه که برای خراب شدنه. خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. غیر آواز عزیزان در صدور، که بود از عکس دمشان نفخ سور. اندرونی کندرونها مست از اوست، نیستی کین هست هامان هست از اوست. کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و وحی راز او. میگه تنها چیزی که خراب نمیشه و نابود نمیشه حقایق عالم بالاست، اون آوازی که غیر این آوازهای معمولیه، اون اندرون و اون عالم جانی که با این عالم معمولی فرق داره. این بیت خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد رو که میاره، یه سه بیت پشت سرش میاره استثناء این رو میگه، بعد دوباره بر میگرده به داستان پیر چنگی و میگه چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهین یک رقیف. گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطفها کردی خدایا با خسی. دوباره بر میگرده به داستان پیر چنگی. ما این سه بیت استثنای آن کدامین خوش که آن ناخوش نشد و بقیه قصه پیر چنگی رو میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.